بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه من بسیاریم این فرمایشی که ساکفای امروز دارن ناظره به اینجا در فرمایشات شیخ انصاری. فهرسته مقام رابطه داریم هشتا. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله سبحکم الله الخیر. پس کنم که در این چاپ چهار جلدی ما صفحه هشتا این چاپ های دیگه نمیدونم چه جلدی میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ میفرمان که اول حال من عبارت کفایه را که مشغول بودیم بخونم. فصلون قد عرفته یا الله سبحان الله بخیر قد عرفته سابقا انه لا تعارضه فی موارد الجمع و توفیق العرفی ولا یعمها ما یقتضیه الاصل فی المتعارضین من سقوط احدهما رأسا و سقوط کل منهما فی خصوص مضمونه کما اذا لم یکونا فی البین سبحان الله بخیر. فرما قبلا گفتیم که موارد جمع عرفی اصلا تعارض نیست، تعارض مستقلی. پس احکام تعارض احکام شامل حالش نیست. لا تعارض ولا یعمها ما یقتضی، هرچی مقتضای تعارض مستقره شامل جمع عرفی. در جمع عرفی اصل در تعارض سقوط بود، تساقط بود. میگن در تعارض جمع عرفی چون تعارض نیست پس تساقط هم نیست. خب من سقوط احده ما رأسن و سقوط کل من هم آفی خصوص مضمونه. من سقوط احده ما رأسن که کل نمیره کنم و من سقوط کل من هم آفی خصوص مضمونه کما ازا لم یکونا فی البین که لازمه تعارض این بود که یکی را بذاریم کنار. سقوط احده ما را اصلا چون علم به کذبش پیدا میشه و سقوط کل من هما فی خصوص مضمونه که به معنای مضمون خودش تساقط میکنه اما برای نفع ثالث نه، فی مضمونی هی سقوط پیدا میکنه اما برای اینکه مجموعاً نفی ثالث بکنن نه، قاعده تساقط نبود. خب برای جمع عرفی این قواعد جاری نیست، تساقط نیست. خب چون میگم میخواست تساقط باشه که خیلی مشکل بود که بگیم ما تعارض هست و تساقط هم هست بخوام با یک دلیل دیگری درست بکنیم که جمع عرفی چیه تساقط درش نیست، قاعده ثانویه به عنوان جمع عرفی. اونا شواهد اینه که از تساقط نیست، شواهد برای کسی که ولی خب معلومه اگه میخواستم اون طرف شد بگن چقدر مشکل داشت. خیلی این مال ابتدا که پس تعارض اصلا نیست در موارد جمع عرفی. خیلی حالا اخبار علاجی شامل تعارض هست یا نیست؟ جمع عرفیه بسیار، ولی حالا میشه به سند مراجعه کنیم یا نه؟ اصلا یکی رو ترک کن. خب معروفی که الان برای ما جا افتاده بعد از مثل جناب شیخ دیگه اینه که میگم نه بابا جمع عرفی که داره معنا نداره بریم سراغ مراجعات، ولی مسئله چند روشن نبوده لازمه که خیلی مسلم نیست. این چند روزم صحبت کردیم راجبش که نه اخبار علاجیه ازش ذکری نیست که جمع عرفی اول ازش فارغ شده بیا سراغ من. امر از حل از این بوده وقتی به تحیر رسیدی درست شد، اصل بر تخییره، سخت بر شما مولا نگرفت. حالا میتونی ولی برای تو هست که دنبال جمع عرفی بری، دنبال ترجیح بری، دنبال اینا بری. صاحب کفایه میفرمان که فحل تخییر او ترجیح این اخبار علاجیه یختست و ایزن به غیر موارد جمع عرفی. جایی که جمع عرفی داری میگه ترجیح یعنی چی؟ تخییر یعنی چی؟ با جمع کنی مخیرم به نام مخواست نه باید تخصیص بزنم یا یه باید تخصیص تخییر منو نداره. آیا اینجوریه؟ او نه یا امها؟ تخییر و ترجیح و اخبار علاجیه شامل موارد جنرفی هم هست. قولان و جانانه میگن دو قوله، من میخوام از کنم صاف یا الله سمحکم الله بخیر. قولان اول و مال مشهور، مشهور همینی که همه میدونیم که چیه، که یک جمع عرفی بود دیگه نوبت به اخبار علاجیه نمیرسه، همه هم میدونیم اینا. تو تقریبا یه متر امروزه یه مطلب مسلمه کلاسیک شده به اصطلاح، حالا برای اصول مطلب کلاسی شده که وقتی جمع عرفیه دیگه چیکار داری به تعارض و به ترجیح و تأخیر و امثال این. صاحب کفن میخواه اشکال کنم، میخواه این قول مشهور قبول نکنم. و قصارا ما یقال فی وجه ان الظاهر، بالاترین چیزی که در وجه این که اخبار علاجیه شامل موارد جمعی عرفی نباشد ایناست. این قصارا حرفای شیخ است در رسائل که شیخ قولان نفرمودن، تعبیر شیخ این بود. حالا بریم جلد 4 رسائل صفحه 8 دا. اونجا مرحوم شیخ فرمود المقام الرابع فی بیان المرجحات و هی علی قسمین داخلی و خارجی. بعد المرجحات و داخلیه، اما داخلی فهو علی اقسام. شروع کردن مرجحات داخلی را فرمودن، سه نوعش کردن. فرمودن مرجحه چه صفات رابی، یک مرجحه وجه صدور مثل مخالفت موافقت عامه، و مرجحه مضمونی کلمنقول به لفظ به نسبت للمعنا. سه تا مرجحات داخلی را برای ترجیح گره باید در معارض خودش فرمود. خب اینا تمام شد بحل کلام ما. و هذه الانواع ثلاثه، این انواع ثلاثه ترجیح داخلی که متنی و جهتی و سندی باشه، کلها متأخرتون عن الترجیح به اعتبار قوت الدلال. همه اینا از قوت دلالت متأخره. یعنی اگر دو تا روایت متعارض داریم هر دو هم حجت شأنی ان، یکی اقوا دلالت انا بعد اونا بگیریم تمام شد، ولو سند اون یکی که میخواد الان مغلوب باشه برای او اقوا قویه، ولی او اقوا سندش بسیار قوی تر باشه، سبحکم الله، سندش متواتر باشه مثل قرآن باشه، یه خبر واحد همین اندازه که حجیت شأنی داره میتونه تخصیص بزنه. و هذه الانواع الثلاثه کلا متأخرن ترجیح به اعتبار فان الاقوى دلالتن مقدم على ما كان اصح سندن و موافقا للكتاب و مشهور الروايه بين الاصحاب. همینا مقدم. چرا؟ لان صفات الروايه لا تزيد على المتواتر، که هر چی سند قوی باشه دیگه بالاتر متواتر که نمیشه. و موافقت الكتاب، که کتاب سندش قطعیه، لا تجعله اعلا من الكتاب، درسته دیگه بالاتر از کتاب که نمیشه. خود کتاب را و قد تقرر فی محل تخصیص الکتاب و المتواتر من الاخبار به اخبار الاحاد، درسته. پس معلوم میشه قوت دلالت مقدم. این فرمایششه چقدر محکم. فکل ما رجع التعارض الى تعارض الظاهر والازهر فلا ينبغي الارتياب فی عدم ملاحظه المرجحات اخر و سر رو فی ذالک ما اشرنا علیه سابقا من ان مسبت ترجیح به اینا و به ما اذا لم یمکن الجمع به وجه عرفی یجری فی کلامین مقطوعه صدور رو حرفاشون رو میزن. حالا من برم اونجایی که مقصود ما را گفتم که میگن و ما ذکرنا ها، حالا دیگه بخشی از عبارتش نمی کنم چون رفتی بخشی من. و ما ذکرنا ها که انهو، که خیلی از نسخا که انهو هم نداره اصلا، و ما ذکرناه مما لا خلاف فیه، یا کأنه مما لا خلاف فیه. ممکنه اول فهمیدن بعد کنارش مثلا یک کأنه اضافه کردن که نسخه مثلا مما لا خلاف فیه. این ببینید صاحب که فهمیدن مشهور، بعدن هم خدشه میکنن مشهور گفتم بگم شیخ مطلب رو میگن، بعد میگن چه مما لا خلاف فیه، مثلا محل اشکال نیست. کم از تظهره و بعض و مشایخ ند معاصرین میفهمه اون که هو سید المجاهد فی مفاتیح الرسول. خیلی عجیبه، بعض مشایخ المعاصرین صاحب مفاتی که از مشایخ اصول شیخ بودن، وفاتشون 257 وقت شیخ هم 280، مثلا حدود 23-24 سال بعد از سید بودن، میتونن پیش سید درس خونده باشن، ولی آخر سید تا آقاشون زنده بودن و در اصفهان شیخ هم اصفهان رفتن پیش من رو نراه بدونن، کاشان هم اومدن پیش نراه بی اصفهان هم رفتن. اینجوری تو زندگی شیخ یادم الان حالا مشایخن المعاصرین تغییر میکنن، جای دیگه میدیم، بعضی مثلا تغییر سید می آوردن براشون، نه مشایخن ها. حالا علایه حال اینجا از تو پاور خیلی مفاتی این اشکال گنده داره. من عبارت مفاتی را دو سه روز خوندیم، اشکال چی بود؟ سید اصلا ترتیب کتابشون اینه، اصلا مخالف همین اینشون میگن لا خلاف فیه. اول سید فرمودن باید به سراغ سند، مفتاح تمام شد، مفتاح بعدی تصریح کردن اگر دو تا روایت متعارض هیچ ترجیح سندی ندارند، نتونین چیزای دیگر را ترجیحات درش اعمال کنین، اون وقت میریم سراغ قوت دلالت عام و خاص. اینا دیدید که اینا هم بازم موجود آدرسش بازم عرض کنم در صفحه مفاتیح دیگه، مهمتر اینجاشه که اینا رو باید در صفحه 698 مفتاحون مرجحات سندی را گفتن، متکافئان من جهت دلالم گفتن ها، اما یک کلمه بود، اون غیر اون تصریحات بعدی، اون خیلی قوی تره، یک کلمه قابل توجیه هست جمله. حالا من جهت دلاله ولی مرجحات خارجیه کان لازم ار رجوع لمرجحات سندیه. این پس تمام شد با این آبو تاویش که خیلی هم مفصل ممتب بود در صفحه 698-99 که شروع میکنن مفتاح بعدی اضافه به خبران متعارضان که ان یکون کذا بعد و کانا حجتین به انفسه ما و متکافئین سندن به حیث لا یزید سند و احد ما ان سند الاخر به وستن یقتضی ترجیحه و لم یترجع احد ما الاخر به مرجین خارجین که شهره و نوه ما فینبغ هین ازن الرجوع چه فی ترجیح احد ما علال آخر علال مرجحات به اعتبار المتن و دلاله فین وجود بعضها کانال لازم الاخذ به و ظاهر، اینه که شیخ میگه اینه و ظاهر کم از تظهره و ظاهرم میگن، حالا اگه منظورش ایشون باشه و ظاهر ان ترجیح به حاضر اعتبار قوت دلاله مما لاره بفی بینده اصحاب بل علماء الاسلام بل جمیع العقلاء. بعدش هم گفتم بابا تو اخبار علاج اسمی ازش نیومده، نه چند بار خوندم چی فرمودن؟ فرمودن بابا هذا قطعی و اخبار علاج یه فوقش ظهوره، اون اشکالی که بود فرمودن که بله ولا یعارض خلوف الاخبار اینا، چرا لا یعارض؟ چرا؟ فرمودن که لأن ما ذکره قطعی و این که قوت دلال مقدمه مطلب قطعیه، بعد چی؟ والاخبار المذکوره غایتها از ظهور و ظاهره لا یسره لمعارضت القاطع قطعا الا انه قد یدعا عدم انصرافه. منظور این خیلی عجیبه که خود صاحب مفاتی که ادعای عدم خلاف میکنن درست مقابل نه عدم خلافشون ها، کارشون، عمل کردشون مقابل فرمان شیخه، ایشون میفرما حتما باید این جلو باشه، ایشون بعدش میفرما صریحا اون
مملاره
اونش خوبه ملاره بفی از قبوله ما گیر نداره اوناش را
توی رتبش یعنی
بله ایشون آمدن بعد قرار بدن شیخ میفرما این قبله
این
بله.
فهرستی که آخرش داره این فهرست جماعات و اعلام اینا
بله
این تعبیر بعض مشایخ معاصرین سه جا اومده توی رسائل
خوب.
این صفحه 264
بله بعض مشایخنا بعض مشایخنا المعاصرین خب
وقت تو اون دو جای دیگه که اینجا آدرس داده هر دو جا آدرس دادن به شریف العلماء.
آها این خوبه، این خیلی خوبه، تو مکاسب هم زیاد میگن بعض مشایخنا شریف العلماء مازندرانی شیخ شاگردشون حسابی کردن تو اصولم بوده فقه هم درس نمیده، یه بار دیگه گفتم فقهشون درس نمیداده، حتی صاحب زبابت از کربلا رفته برای نجف ایشون گفته چرا رفتی؟ میگه من اینجا کم بود چیزی که رفتی اونجا، گفته آخه شما همش اصول میگید که آقا فقه هم باید بخونم دیگه اون نجف، بعد فقه شروع کرده بودهشون و بعد عمرش خیلی طولانی نشده بوده همین بحث مختصر فقه خیلی جلوه کرده بوده، همین کشف حکمی که اجازه کاشف یا ناقله، کشف حکمی در مکاسب میگه از شریف علما است، اینجوری در السنه اساطیر مشاهده. حالا
اون صفحه
236
هم 238 همین کتاب سید مجاهد ایشون سید و مشایخ اینا تعبیر.
بله سید و مشایخ، من میگم چی در ذهنم بود که بعض سادات اینا اینجوری دیدم، یا بله سید و مشایخ اینا، اون تعبیر خوبه برای مفاتیح. چند جا سید و مشایخ اینا؟
سه جا، دو جا جلد یک و دو و یکی هم جلد سه.
بسیار اسم مفاتیحم را سید مجاهد اینا بردن
یه تصریح نکنه. همین جلد صفحه 222 نبخش جلد سه خود کتاب مفاتیح باید فرست کتب.
فرست کتب خب خیلی این فرست های خون درست کردن سید آقا مفاتیح. عرض کنم که
صفحه 314 هست مطابق دارن همش خاورزیه.
آه تو پاورک آمده بسیار. حالا منظور عبارت شیخ را و ما ذکرناهو که انهو مما لا خلاف فی کم از تظهرهو بعض مشایخن المعاصرین، بعض مشایخن المعاصرین اصل این جمع لا خلاف درش فرمودن، یعنی اصل این که جمع عرفی میتونه عرض اندام کنه در کنار اخبار علاجی هم ملاره بفیه، چون میگفتم تو اخبار اسمی از این جمع عرفه نیست. ایشون فهمدن بابا قطعیه، کسی خلاف نداره، نمیشه بگن چرا تو این روایت نیامدهشون. اینا میفرمودن نه در رتبش که شیخ الان کلامشونه، که باید اول جمع عرفهشون خودشو عملا برعکس کرده بودن. این خیلی مهمه و از مؤیدات صاحب کفا میشه در این اشکالاشون که شیخ
بعد یه دارن که سید مکانه بالمفاتیح
سید و مشایخ ناف المفاتیح، اون بازم سید است. بعیده که بعض مشایخ ناف منظور سید، چون آخه عبارت سید در مفاتیح خیلی روشنه، نمیشه که تو مثلا بگیم یه جایی قبلا گفتن در این 3-4 ساعت دارن تصریح میکنن بعد اینو میگن، بگیم شیخ اینجور بهشون نسبت میدن شاید مثلا دور باشه. و یشهد له ما یظهر من مذاهبهم فی الاصول و طریقتهم فی الفروع. مذاهبهم آیا اینجوریه؟ حالا علمای متأخر تو تاریخ فقه که هیچی، خودش مرحوم شیخ وارد شدن، این خیلی جالبه دا. شیخ الطائفه که پایه گذار و شالوده یا شالوده اون امهات مسائل و فقه و اصول را پایه ریزیش کردن، خودش نه این نه همینه چی؟ میگن خود جناب شیخ الطائفه در استفسار و در عده با چی؟ با کتاب های دیگه شون دو جور تهافت در رفتار و در گفتار، هم رفتار هم گفتار. نعم قد یظهر من عبارت شیخ قدس سره فی الاستفسار خلاف ذلك، بل یظهر من ان ترجیح بالمرجحات، همین که سید در مفاتیح فرمودن، من تصریح کردن سید ان ترجیح بالمرجحات یلاحظ بین النص و الظاهر فضلا عن ظاهر و الاظهر. نص و ظاهر هم میگن، نص بگیم بابا نص اقوا دلالت نص باشه، ما اول میبینیم سند رو میبینیم، اگر اونی که نص سند ضعیف هم میذاریمش کنار بلو نص بلو حجیت شعنی هم دار، اینا ظاهر استبصار. اینه بعد از ذکر حکم الخبر خالی هم ما یعارض قال و این کانه هنا که ما یعارضهو و یم بقی ان یم ظرف المتعارضین و یو عمل الا عدل روات سوا بودن اینطور اینطور، آخر کارگر هیچ کدوم اینا نشد، این دفعه میریم تعویل و جمع عرفی. اینا در چی فرمودن؟ در استفسار. و قال بالعده عدت الاصول هم مفصلا رو توضیح میدن، اما الاخبار ازا تعارضت و تقابلت و انهو یحتاج الى ترجیح، ترجیحاتا که اعمال کردی میگه هیچ کدوم نشد متکافه شدن، این دفعه سراغ جمع عرفی. این هم در عده فرمودن، خیلی مهم و عجیبه اینا. انتها بعد از یکی دو صفحه و هازا کله کماترا، واضح همه کماترا یشمل حتی تعارض العام و الخاص، شامل میشه به نحو واضح مل اتفاق فیه علی الاخذ بالنص. ما باید چیکار کنیم؟ اخذ بالنص بکنیم هر دو را، نه اینکه تعارض بکنیم یکی را. مل اتفاق، این اتفاق شما میفرمایید یعنی اتفاق بر اصل فل جمله اخذ به خاص مقابل عام قبول داره، اما اتفاق بر معنای درنگ و تحریم و سب کنیم تا امکان غیر اینا باشد و اینا لا نسلم. اتفاق فل جمله ای را که عمل برش ما هم قبول داریم میگیرن میبرن کجا؟ میبرن در یک مرتبه لزومی که اعمال از ممکن نیست. وگه اتفاق پس فل دو تا کتاب، کتاب اصول شیخ و استبطاء شیخ اینا فرمیدن. بله جای دیگه هم وقت سرح فل عده فی باب العام و الخاص، تو باب عام مخاصم اینا فرمودن، فرمودن حتی کتاب هم تخصیص میدن. درستی ها؟ پس این اصل مسئله تخصیصه اینا با اون باید وقتی این بزرگانی کلامشون متحافظ میشه امر معلوم میشه باید یه جوری دیگه ای ترسیمش کنیم. اتفاق هم را اتفاق حمله بر چی بکنیم؟ بر اصل فل جمله جواز تحقق، نه لزوم مولوی به نحوی که این قدر عسر بیاره برای کسانی که بخوان کار بکنیم.
شما میخواد به چه نتیجه برسیم؟ در خاص آمه ممکنه که ما بگیم آمه ترجیح بدیم بر خاص؟
نه ما ترجیح بدیم، ما وقتی عموم و خصوص برامون روشن شد، اقوایت خاص معلوم شد، ما تخصیص میزنیم. ما گیر نداریم که در اینجا، اما صحبت سر اینه که ما بگیم خاص باید تخصیص بزنن. درسته؟ همونی که خودتون تو اصول برمی ما خاص سایه داریم که از هر نیست. شما از کجا میگید وقتی خاص شد باید تخصیص بزنن؟
خاصه که عام معلوم باشه، معلوم
که خاصه عامه. صرف همین عرض میکنم قبول نداریم، به صرف اینکه او اوسع است این خاص است محدود افراد نمی. لذا خود اصولی میگن، میگن جایی داریم که چیه خاص نمیتونه تق... نه حتی ظهور عام اقواس، وقتی ظهور عام اقوا شد خاص نمیتونه. چرا؟ ما اقوایت ظهور میخوایم.
این منظور آبی از تخصیص بودنه.
بله یعنی بله به نحوی باشه که الان مثالش هم عرض میکنم، به نحوی صرف تخصیص بگیم خاص است قبول نداریم. ما مبنای تخصیص هم که گفتیم تو عام خاص اقوایت ظهور. درست شد؟ خب میگه اقوایت ظهوره، پس میزان خاص و عام نیست، میزان اقوایت ظهوره. این اقوایت ظهور کی میفهمه؟ مولا بفرماد هر کجا اقوا ظهورن است. خب هنگام اونم الزام نه، مولا فرموده وقتی تو متحیر شدی در سعر. درست شد؟ حالا میتونی بفهمی بری جلو اقوا ظهورن رو خاص ببینی تخصیص بدن. همینی که عرض میکنم منکر نیستیم تخصیص دادن رو در اصول، یک چیز اقلا بسیار صحیحه، اما صحبت سر اینه که ما میگیم اگه تخصیصی محتمل باشه وجوب مطلق داره برگردن کسی که قامت انده متعارضتان روایتان متعارضتان چه؟ به اینکه حتما باید تخصیص بزنیم. اصلا من غیر اینو قبول ندارم. من مولا از تو اینو من عرض میکنم، نه مولا فرموده وقتی حال تحیر پیش میاد مخیری سخت بر تو نمیگیرم. درست شد؟ اما جائز است. چی؟ جائز است. اتفاقا همه اینا هم بنای بر تأخیر میشه. وقتی اسب بر تأخیره تخصیص دادن چی میشه؟ یه مطلب بسیار راحتی میشه. به این معنی که اینجا عقص به این میکنم اونجا هم بود. به خصوص تخصیص مورد تأخیر موردی. اینجا اینا میگیرم اونجا اینا میگیرم. تأخیری شده به طور چی؟ توضیعی. تأخیر در موارد متباینه، تأخیر در عقص، تأخیر در موارد تخصیص، تأخیر در توضیعه. درست شد؟ خب رو این حساب من اینو عرض میکنم، این مقصود هم دیگه را خیلی مهمه که سوالات شما چیز میفهمم خیلی خوبه دارم که مقصود من چیزی دیگه القا نشه. من مقصود من این واضح عادی میکنم بخوام چیز رو کنسل کنیم. ما میخوام جمع کنیم همه اینا رو در یک نظامی که دوچار تهافت نباشه. یعنی اگه گفتیم در باب تخصیص خاص اقوا ظهورانه بر عام مقدمه و در باب تعادل و تراجی اومدیم گفتیم ما اول میریم سراغ ترجیحات، اینا به عنوان تعافت شکل میگیره، نه به عنوان چیزی که متحیره. اینم یکی از راست. درست شد؟ و بعدن ما میگیم اون تعویلات برای کسی است که اینا کارساز براش نشده و اونم رو قبول نمیکنیم. تازه از باب چی؟ از باب اینکه ترتیبی که شیخ فرموده در عده حتما باید مولا فرموده اینجوری بره جلو. من عرض کردم اینجوری نیست، نه ترتیبش الزامیه نه از باب چی بوده، از باب ارشاد به اصحه طرق احکم طرق به تناسب موارد بوده. بنابراین حالا ما این حرفا را نزدیک بشیم با اینکه مجبور چطور جمع بندی بکنم حرف دیگریه.
نتیجه این شد که برای عهده مکلف نمیذاریم در یه جایی مثلا عامی رو دید بگیم قاضی رو که بری دنبال خواستشو اونجایی که
ما میگیم اگر عام مخاصی را دیدی و در تحیر قرار گرفتی درست اصل و تخییر من مولا بر تو الزام نمی کنم. چرا؟ امر الزامی را که فردا از تو باز خواست کنم. درست شد؟ اگر مواردی شد به قطع رسیدی، به اطمینان رسیدی که مراد من را دریافتی، اون محال است. من مؤاخذت می کنم از تو تعدی بکنی. همینی که من جلو ترس کردم که اگر فقیهی خودش متعارضین براش حل شد، بازم مخیره؟ هرگز، هرگز مخیر نیست. چرا؟ چون در اثر فقاهتی که داره اطمینان به مراد مولا پیدا کرده، کل عهد من المتعارض اینا سر جاشا پیدا کرده، مراد مولا از این اینجا بوده. بره بعد بگه مخیرم در کل المورد این، ما هرگز اینا قبول نداریم. درست شد؟ اما مولا خودش از بابی که الزام کنه که برو به این اطمینان برس. درست شد؟ من قبول ندارم از تو، حجت نداری تا بری تمام این مراحل را وجوباً طوراً بعد طور مرحلتاً بعد مرحله به امر مولا به من تهی کنی. من عرض میکنم این نیست. درست شد؟ اما اگر کسی رسید تعارض براش به مراد مولا رسید، حرام است برو بگیم ده تأخیر. بله.
دو مرحله داریم. یه مرحله یعنی میشه گفت وقتی مواجه میشیم با روابط متعارض، هنوز یه مرحله خزن وارد نشده که بخواد از جهت فنی بررسیش بکنه که میشه اینها رو کاری کرد یا نه.
بله.
اینجا میگن الزامی نمیشه که حتما، میتونه از همون مرحله اول خودش رو به سختی نندازه.
بله.
بعد حالا
تو حتی برای مجتهدین هم مجتهدینی که اگه من 20 روز درس این بحثا دقیق بدم مطالعه کنم ممکنه جای برسم، اما حالا همه اینا این کار کنم مولا هم نه دیگه. مجتهدی هم اندازه که پیش آمد من الزام نمی کنم حتما تا درسش ندادی فتوا نده. سیره اولا هم برن این بود دادم. خیلی هاشون احتیاط میکردن بعدم مباحثه میکردن تا احتیاط فتوا کن. خیلی هم نه، همون وقتی که بررسی میکرده میدیده که اینا بر طبق ضوابطی که داشته عمل میکرده، یعنی بدون اینکه درسشا بده فتواشا مینوشته.
حالا وقتی هم که وارد این مرحله شده رو برا بهترین بود که وارد بشه دیگه، اینکه بهتره.
بله، ما گیری نداری افضل یا تو که من ممکن نبودم. افضلیتی که اصلا گاهی مولا قابل نیست ازش اغماز نمیکنه، اما اغماز نکردنی به عنوان رده بالای افضلیت، نه به عنوان الزام مولا.
حالا اگر وارد شد و بعد از مثلا فرض کنید 5 روز نشست این مسئله فکر کرد، این دو دست رو متعارض
زن نمیشد، اگه زن نمیشد و اخوز زن نمیشد باز تخیر باقی. اینه که من عرض میکنم مخابل فرمایش سید که میفهمده اخوز زن اتفاق نه باز الزام نداره، اما به فرمایش شما وارد شد به اطمینان رسید.
نه اخوز زن یعنی به ترجیح فرمودید شما، یعنی
بله.
نه اصلا من میگم یه وجه جمعی پیدا کرد، یعنی
وجه جمعی قابل اطمینان
ها، یه وجه جمعی را خست که اصلا در حدیه که مثلا فرض کن دیگه انقدر روشن میشه برش که اصلا منظور همینا اینه.
بله، این فهمید که دیگه این حرام است، این حرام است تأخیر دیگه برده. اینجا باید هر کدوم را به مورد خودش اعمال کنه فتوا بده. حرام هم بگه در همون موردی که مال اون روایت اون روایت را حاکم کنه بگه مخیر. حرام
بگه وجه جمع رسید که مثلا متعنیس میتونه به خود وجه جمع عمل بکنه و میتونه مخیره.
بله، نه هر دوش میتونه. یعنی چرا؟ چون تأخیر یه وجه جمع خودش تأخیر توضیحی داره دیگه. عرض کردم دیگه.
نه این تأخیر شاید مثلا فرض کنید ظهور این در یک وجوبی بوده، ظهور اون در این ماده وجوبه رو کرده، استحبابی است، تغییراتی داده تا یه جمع پیدا کرده. رو حساب این چیزی که تو اصول خونده
بالاتر از تأخیر در اخذ کلی که نمیشه که. او در اومده در موارد تأخیر توضیحی کرده. میگه که من میتونستم کلا عام را بگیرم، همه موارد عام. میتونستم خاص را بگیرم، همه موارد خاص، بنابر تأخیر عام. درست هم موارد خاص. من میام توضیح میکنم. در موارد خاص میگم حکم خاص، در موارد عام میگم حکم عام، عام غیر خاص میگم حکم عام. این هم تأخیره، تأخیره در توضیح موارد. چرا؟ چون هر دوش حجت دارن. حالا الان هم عرض میکنم نظیرشا که من میخوام عبادت رسال بخونم. فرقی نمیکنه، من اصلش افطاره، عملم دنبالشه و عمل خودش یا عمل مقلدینش فرقی نمیکنه. تأخیر توضیح. حالا من یه بار تا بخونم ببینید. مرحوم شیخ در اینجا تو مجلد اون جلد دوم بود حدود صفحه 167 اونجا. ببینید چقدر جالبه. میتونه احتیاط بکنه. من نگفتم واجبه برش، گفتم میگه افطارم میگه یا من گفتم هر دو افطارم بره جایز است. ما بیش از این نمیخوام که مجتهد بگه من در مقام افطار، مولا به اون میگه چرا اینا گفتی؟ میگم به خاطر این. تمام. خب مولا میگه چرا اینجا اینا گفتی که من فاسق را اکرامش نکنم؟ میگم به خاطر روایت
فاسق. تمام. سرش میگه که تو که میتونستی بری تحقیق بکنی، کارت اینه که با یه آدم عام فهم کنی، تو میتونستی بری تحقیق بکنی، چرا نکردی این تحقیق رو؟ شما چرا سلب وظیفه میفرمایید از کسی که میتونه بره تحقیق بکنه؟
تحقیق از حجت است. درست شد؟ من تحقیق کردم به دو تا حجت رسیدم، دو تا حجتی که شأنیت دارن با هم دیگه معارضن. باز تحقیق کردم اصالت و تأخیر خود ائمه فرمودن وقتی که تحقیق کردی به دو تا حجت شأنی رسیدی مخالف و سعه. خب چی دیگه میگه حجت نداره مجتهد؟ میگه من تحقیق کردم به دو حجت رسیدم، تحقیق کردم گفتم وقتی به دو حجت رسیدی مخیری. درست شد؟ منم گفتم تأخیر توضیحی، گفتم این موارد مال این روایت، این موارد مال اون روایت. مثل خود شیخ سمعن الازرت صوت مال این مورد، نمیدونم لا به اصل به الازر مال اون مورد. درست شد؟ ایشون هم میگه من دو تا حجت داشتم. چرا گفتی؟ خب روایت بود لا به اصل به الازر. اونجا چرا گفتی؟ خب روایت بود سمعن الازرت صوت. ببینید توضیح کرده. حالا قطع نظر از این که مرحوم شیخ گفتن که چیه این جمع عرفی نیست، سری واضح بود براش، خیلی مهم بود اینا، واضح بود برای مرحوم شیخ جمع عرفی نیست، واضح بود برای مرحوم مظفر تو اصول فقه این جمع عرفی هست. یادونه عرض میکردم با از باب قدر متعقن. ببینید اینا مؤیدات اینه که وقتی اینجور دقائقی میبینی اختلاف ندارم با اینا همش هم بکنم الزامی. شیخ میفهم حرام است این جمع کار شیخ تو جمع تبرعیه، حق نداره به مولاتیم. مرحوم مظفر میگه واجب است چون جمع عرفیه. وقتی اینجور اختلافات بین اذهان قوی اونا پیش میاد، ما بگیم از اول مولا الزام کرده این را. هنوز تازه تو اصولمون چقدر کار داریم برای این مسائل جمع ها، واقعا تدوین نشده. یعنی هنوز علم ضعیفه در تشخیص تدوینات اصول، ضعیف. پیشرفت بکنه اینا خیلی باز میشه. یعنی تازه کم کم داره میفهمه اوه چقدر دستگاه حقوق، حیثیات حقوقیه، جمع بین کلمات حقوقی سنگینه. ملاحظه میکنید؟ یعنی واقعا حقوقدان شدن به مراتب از فیزیکدان و ریاضیدان شدن سنگین تر. چند بار عرض کردم این من مراحلی بر ذهن من گذرونده. اولا فکر میکنه ریاضیدان چه شده اینا سخته، او بره همینم فیزیک کذا، بعد میبینن نه، اگر بعد از اینکه این مراحل طی شد علم حقوق به مراتب پیچیدگی بالاتر و فنی تری داره نسبت به چی؟ نسبت به علوم تجربی. خب اصول ما با سر و کارش با اینه، یعنی سر و کارش با کلمات حقوقی اولیاء خداست. درست شد؟ این خب واقعا متحیر میشه، حیثیات مخلوط میشه. مولا سخت نگرفته، شریعت امرش با این سختی نبوده، اما هی سفارش تأکید برای که برید جلو در فقهات، برید جلو و اصولا وقتی متکامل شد هی حیثیات از هم دیگه جدا میشه. یه زمان حکومت تو تخصیص فرق نداره، حالا فرق پیدا کرده. چقدر لذت میبره کسی که زبون پیدا کرده. هرچی هم حیثیات برای جلو ما استقبال میکنه، بسیار خوب مولا هم استقبال کرده اما الزام نکرده.
زمانی که باز نشده بوده وظیفه فقیه همین بوده که مخیر باشه، وقتی بدن باز شد مسئله احسان
بشه، وظیفه ظاهری فقیه. یعنی مولا از باب اصل عملی گفته چون متحیر شدی متحیر معزد حجت را میپذیرم. ای مجتهد متحیر بین دو تا روایت، من حجت از تو میپذیرم و سعک به ایه ما اخذ شد. درست شد؟ همین اندازه مولا سخت نگرفت. اما بعدش این که دنبال فقاهت برو، سر در بیار، عرف معاریز کلامنا لکل کلام سبعین مخرج، اون هر سوق دادن به اینه که در فقاهت بره جلو. حالا زمان رو نید
زهن میاد که مرحوم شیخ با معنای زیری که برای جمع عرفی و معنای عرفی قائله، این فرمان شما به ایشون وارد نیست. این در واقع اشکال است اون معنای عرفی که ایشون خیلی زیر گرفتن. و اینا بعد از اینکه معنای عرفی رو زیر گرفتن، معلوم حق با مرحوم شیخ دیگه. یعنی اگه جمع عرفی باشد که تو عرفی دیدن براش واضح هست، دیگه نوبت به
تعریف که خود مرحوم شیخ برای جمع عرفی دادن و امکان بود. چی بود؟ یعنی زیق یعنی چی منظور از زیق؟
معنای زیق یعنی اینجور بود که با بحثایی که شد ما یه معنای عام دادیم که گاهی وقتا عرف میفهمد، گاهی وقتا ما مجموع شواهد و قرائن رو که برای عرف میاریم عرف میگه بله خوب جمعیه. این غیر از اینه که عرف ابتدا هم بفهمد.
خب شیخ کدوم فهمیدن؟
شیخ اون معنی اینو نگفته، یعنی برای جمع عرفی معنای عام نداده که ما بعد از اینکه قرائن رو جمع کردیم و آوردیم برای عرف و برای همین هم اون ثمر العذرت من الصوت و لا بأس ببینید.
نه عام مخاص تو
جمع عرفی نگرفته.
عام مخاص تو عام مخاص جمع عرفی هست نداره شیخ نیست. حالا من بذارید بخونم این
کلی مطلب ان رو مثالش نگاه میکنیم، ولی الان کلی بحثش بعد از اینکه ما جمع عرفی رو زیغ گرفتیم
من از این خلاف نوبتیه قضیه خود شیخ است. مکاتب شیخ اول تا آخر اینه که بحث میکنن تا دو تا روایت به استثار برسن.
عمل کردش یه چیزه، اما اونی که حالا توی اصول جلوه کرده، ما اگه اینجور باشد که خیلی شواهد بر علیه شیخ داریم، در اجماعش هم همینطوره، در شهرتش هم همینجوره، میشه موارد زیادی شمرد که در اصول یه چیزی میگه اما در فقه عمل کردش فرق میکنه. اما اینی که در جمع عرفی مطرح کردن واقعا ایشون برای جمع عرفی یک معنای زیغ قرار دادن. بعد از اینکه معنای زیغ رو ما ازشون بپذیریم اشکال داریم تو جمع عرفی بکنیم. وقتی معنای زیغ رو پذیرفتیم دیگه اصلا روشنه که دیگه نوبت بینه میرسد بگیم بریم اصلا اینجا دیگه کلفت و زحمت و عرف تا نگاه بکند به این دو عبارت میگه این مال اون کوچه است این مال این کوچه است، دیگه اصلا بحث تعارض اینا پیش نمیاد. یعنی ما اگر اشکال داریم بیشون باید بریم سراغ جمع عرفی.
اگر اینجوری باشه خب ما نمیخوام که به شیخ ایراد بگیریم که شما فهم ایراد به شیخ وارد ما میقبولیم، ولی مطلب چیه خلاص؟
یعنی این بحث جوابش روشنه، یعنی بعد از اینکه ایشون اون بحث رو مطرح کردن و جمع عرفی رو برای ما ضابطه دادن، یعنی قاعدتا باید اینجا بگن آقا دیگه حرفشو نزن. وقتی نوبت مرجعات مطرح میشه، وقتی نوبت تأخیر مطرح میشه، وقتی جمع عرفی نباشد، چون وقتی جمع عرفی بود زیرا به تعارض رو میزنن.
بله.
غیر از اینه که ما بیه معنای عرفی رو یک معنای توسعه‌ای بدیم، اون موقع خب بله باید فکرشو بکنیم، تلاش دارد، خیلی زحمت دارد. غیر از جمع عرفی کهشون گفته تا آدم نگاه بکند، یعنی ما از جمع عرفیشون اینجوری فهمیدیم تا نگاه بکنیم میفهمیم این مال اونجاست این مال اونجاست، معنیش اینه که با هم تنافی نداره.
عرض کنم که خود مرحوم شیخ بعد از همینی که میگن که باید دلالت مقدم بداریم تفسیر میدن 3-4 صفحه. شما با اون 3-4 صفحه رو ببینید،
حالا این ببین همون رو نمیمونه که بعضی موقع حرفای مرحوم شیخ در یک کتاب هم، یعنی من الان با جمع عرفی دارم عرض میکنم
چی...
و این بحث بعد از بحث جمع عرفی دیگه، یعنی با توجه به مقتضای بحث جمع عرفی که ایشون مطرح کردن اینجا باید همینجور بفرمایند، یعنی طبق ضابطه دارن حرف میزنن. حالا یک کلام دیگه با کلام ایشون خب جای دیگه ما برخورد میکنیم، من قطع نظر از اینکه کلام ایشون با فقه جور در نمیاد با یه بحث دیگه هم گاهی وقتا جور در نمیاد، اما الان این بحث الان تو گود این بحث تعادل و تراجی که با جمع عرفی هم ایشون خیلی فاصله ندارن دارن این بحثا رو مطرح میکنن، به ذهن میزنه که با اون تفکراتی که ایشون در جمع عرفی داشتن باید اینجوری حرف بزنن. یعنی الان قاعده
تفکراتی که در حمله اولش داشت وقتی کسی ممکنه میگه ذهن قوی مثل شیخ چیزی هم دوری، ولی صحبت سر اینه که حمله اولیه جمع عرفی، یعنی من ابتدا تو حمله اولی، یعنی وقتی میخوام مفهوم رو تصور کنم همین فرمه شما رو بگم بگم همین ذهن عرف اومد دیگه اصلا این چه تحیل نداره
جمع عرفی انصافا همین در اومده، یکی باید تلاش بکنیم و سر جای دیگر رو ببینیم
به عبارت دیگه، یعنی ما گفتیم تعارض کو تعارض عرف تعارضن دو تا شاخه هم باشن عرف میبینه این مال این مال درست هم از ما قبوله به این معنا هیچ اشکالی هم نداره.
من منظور کنم با بحث جمع عرفی که ایشون دادن
خیلی خب ما نمیخوام که به شیخ ایراد بگیریم، که یه وقت من از اول کارت کشیدم تا حرف شیخ رو ببرم من اینو عرض نمیکنم، ما میخوام بریم نفس الامر رو تحقیق بحث چیه، حالا ما یه معنایی بکنیم جمع عرفی هم تو کلی گویی کلی گویی که نمیخوام بکنم که
خب. من اینه که اصلا این منشأش حالا الان ببینید ما الان اینو بیایم مستقلا بیایم این بحث رو برای مرحوم شیخ مطرح بکنیم، یعنی که
من یه مثال
مرحوم شیخ رو یه جاش داریم کنار میذاریم، یعنی با چینش ایشون با طرز بیان ایشون، یعنی به ذهن میزند که اینجور که کسی که جمع عرفی رو مطرح میکنه اینجا هم باید جوابش همچین محکم و بدون هیچ گونه تردیدی باشد، یعنی با بحثای جمع عرفی که ایشون مطرح کردن
جوابش
محکم. غیر از اینه که ما بیایم میخوام بگم یعنی با اون بحث اینجوری باید بگیم، ولی اگر اومدیم جمع عرفی رو، یعنی این بحث طرز مطرح کردنش کاملا مرتبط است با اینکه دیدگاه ما در جمع عرفی چی باشد، یعنی دیدگاه ما در جمع عرفی این بحث رو تغییر میده، بالا پایین میکنه.
استماع بله.
مثالی که اینجا زده شده شاید مایلیت باشه برای همه شاید مثال همه جلدی که گفتم برای من میخوام بخونم اجازه بدید نه بحثا پیش میداره، یعنی یه چیزی هست که زود داریم بحث میکنیم. ببینید در بحث شبهه وجوبیه دوران بین وجوب و غیر حرمت 166 و 7 اون کتاب امام 232 مرحوم شیخ میفرمان فی ما اشتبه حکم شرعی من جهت تعارض نسین، دو تا نس متعارض بشن. ببینید خودشون اسم میبرن تعارض نسین، آخه دیگه اینا میشه بگیم تو برات برن دوباره چیز دیگه میگن. اشتبه حکم شرعی من جهت تعارض نسین، دو تا نس شدن متعارض. بعد چی میگم؟ شروع میکنن ادله رو گفتن، میرسن تا اینجا که بعد میفرمان که و مما یدلو علل امر به تخییر فی خصوص ما نحن فی من اشتباه الوجوب به غیر الحرمه در نزد تعارض نسین التوقیع المروی و فی الاحتجاج ان الهمیری حیث کتب الى صاحب اجل الله تعالی فرجه الشریف یسالونی بعض الفقها ان المسلی اذا قام من التشهد الاول الى رکعت الثالثه کم جام داشتیم هل یجب علیه ان یکبر فان بعض اصحابنا قال لا یجب علیه تکبیر و یجوز ان یقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد. بعضی ها اینجور گفتن تکبیر نداره. فکتب علیه السلام الجواب فی ذالک حدیثان اما احدهما فانه اذا انتقل عن حالت الى اخرى فعليه التكبير نعم انتقال حالت که و اما الحديث الاخر فانه روي انه اذا رفع راسه من السجده الثانيه و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه بالقيام بعد القعود تكبير و التشهد الاول يجري هذا المجرى درست شو و به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان سبابا الخبر. خب یادم تو همین جام راجع به این روایت که بحث یه هم نکتش بود آم مخواست است که حضرت دو تا روایت بیارن بعد میفرمان تعارضه، شیخ هم خودشون برای تعارض میارن همین را حضرت هم فرمودن درستی و شیخ حالا من ضرور عبارت خود شیخ بود نه اینکه میخواستم روایت ها بخونم روایت که پایم گفته بودم ولی همش شیخ چی میفرما؟ فإن بله شیخ میفرمان که فإن الحدیث الثانی و إن کان اخص من الاول میخوام بگن طبق ضابطه ما نباید اون چوختمون به هم بخوره درست؟ جمع خاص آن بخاص است معنا نداره بگیم تعارض. فإن الحدیث الثانی و إن کان اخص من الاول و کان لازم تخصیص الاول به و الحکم به عدم وجوب تکبیر الا ان جوابه صلوات الله و سلامه علیه بالاخذ به احد الحدیثین من باب تسلیم یدلو. حالا شما ببینید یدلو ایشون میگن چون از اینجور جواب دادن ما هم که از حرفمون دست بر نمیداریم پس حالا با چجور یدلو یدلو الا ان الحدیث الاول که چی بود؟ حدیث اولی بود که اذا انتقل عن حالت الى اخرى فعليه تکبیر یدلو الا ان الحدیث الاول نقله الامام علیه السلام بالمعنا حضرت نقل به معنا کردن و الا اون روایت مخصوص همین مورد بعد از چی بوده نقله بالمعنا و اراد شموله لحالت الانتقال من القعود الى القیام بحیث لا یمکن ارادت ما ادا هذا الفرد منه. میگه اذا حالت الى اخرى حالت این فقط حالت از قعود میخواه بره قیام نقل به معنا که حضرت فرمودن اینجور گفتن. حالا شما میپذیرید اینا که چون حضرت گفتن به خاص و عامه و لازم از جمع عرفیه پس از که فرمودن نقل به معنا بوده از انتقل من حالت الى حتما این حالت القعود الى حالت القیام منظور حضرت این بوده نشهر میفهم چاره ای ندارم من این آورده برم این. شما حالا یه کار دیگه بکنید من بهرون فوایدم با همین ها همه تایید میکنن اینا ضابطه خودشون میگن حضرت این چاره ای نیست با حالا من که گفتم لا اقل عبارت دیگرش بکنیم شیخ خیلی عجیبه عبارت ببینید عبارت ها میگن که کان لازم ببخشید به حیث لا یمکن ارادت و ما ادازه چرا اینجور تعبیری میگم ممکن نیست اراده غیر یعنی خاص و خاص ملازم میکنم خب چرا خاص و خاص داره فقط تعمیل کردم حالا بدن دست من طلبه که شاگرد شاگرد شاگردش این حساب نمیشه آیا احتمال دیگه یاد میکنم لااقل عام الناس درست میکنیم درست شد چرا ایشون کردن خاص به حیث لا یمکن ارادت و ما ادا هاز الفرد من فقط با حالت انتقال از حالت قوت به قیام لااقل میگیم نه امام منظور از عموم تنسیص در عموم فهمیدن یعنی کل حالت نفعی حالت ملازم آقا این یه چیز دیگه چه امان لا یمکن اصلا حتما منظور اینه نقل به معناست و مجبور شد اینا رو بگم درست شد نه اینجوری که من عرض میکنم حضرت دارم میگم ببین نه این هم وارده تو عام که میفهمی شامل این مورد میبینی وقتی شامل دیدی اگر متحیری مشکل نداری توضیح این مخیر باش یا اخذی ملازم میکنی این عرض منه که مثل اینجور مواردی خود نظیر اینا خیلی است این حالا من در حافظم بود و که اینجور چیزی بود و گشتم پیدا کردم شما حالا اگه استقرا بکنید اون وقت جالب تر همه اینا فرمایشات خود شیخ راجی به چی شیخ طائفه که در کتاب دیگریشون در خود عدت الاصول تو باب عام و خاص میگم بابا ما قرآنم را با خبر باید تفسیر میدنیم نمیتونیم باید هم کنیم خاص را بر عام یکی دیگرش بود که اونم باز از حافظ حالا مراجعه کردن یاد داشتین خوبه در خود به فدکیه بود راجع به جلو تصحبت شد از افهم بودن که قرآن میگه مقابل ابو بر که چی؟ ورثه سلیمانون را که فرمودن یکی دیگرش چی بود؟ اولو الارحام بعضهم اولا به بعضهم فی کتاب الله چی بود؟ یوصیکم الله فی اولادکم درست اولاد فرمودن که خب اولاد من ولد پدرم نیستم اون عام است درست شد؟ خب با این که ابو بکر خواست بعد حضرت چی فرمودن دنبالش ببینید فرمودن که انت اعلم به خصوص الکتاب و عمومه من ابی و ابن عمی شما بیشتر عام و خاص عام و خاص غیر تخصیصه یعنی ما یه چیزایی داریم عامه یه چیزایی خاصه و حالی که تخصیص هم لازمش دیگه بزنیم تخصیص اینه که یه عامی داریم یه خاصی میخواد بیاد عموم را رو بگیره عام و خاصی که تو فرمایش از صدیق سلام الله علیه هست یعنی حکمای داری معلوم از اول خاص معلوم عام مثلا فن که هو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع یا عام درست لا یحل لک النساء من بعد که تا نقطش بوده درست اینم خاصه فروشش هم تخصیص نیست هیچی شما میگید این داریم تخصیص میزنیم اون را نه این عام است یعنی لعموم المسلمین اون نقطه خاصت لرسول الله خاصتا صلی الله علیه و سلم وی حتی میفهمم انت اعلم به خصوص الکتاب و عمومه پس ما میتونیم عموم و خصوص داشته باشیم بدون اینکه محتاج به تخصیص باشیم عام و خاص است یعنی یه چیز مربوط به مسلمان یه چیز مربوط به عده‌ای بدون نیاز به اون تخصیص اینجوری تخصیص اصطلاحی ما که بخوان علاج کنیم تعارض درست بکنیم منظور اونجا حضرت با اینکه مسئله عموم خصوص مطرح میکنن در این حال اصلا حاضر نیستن میگن ما کان ابی چه رسول الله ما کان رسول ان کتاب الله صارفا وقتی قرآن داره میگه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین داره میگه بچه های شما باید ارث ببرن پیامبر بگه من ارث نمیذارم اینا این فرموش هستید یعنی عام را به عمومه چه کار میکنن محکم میکنن به اون روایتی که ابوبکر میخواد به عنوان درو مقابل حضرت دیگه خلاصه عرض من اینه که سیدم که دیدی این مفاتیح خیلی مهم بود بعد از شیخ و این عبارات شیخ دیگه الان به نظر کلاسیک برای ما جا افتادن که شما میفرمایی دیگه اصلا راسخ در اذهان شده یه چیز جا گرفته جمع عرفی و اصلا اسمش نبر و بعدش برسونم با حالو که این کتاب ها مفاتیح فرمایش خود شیخ و طایفه این روایات اینجور نیست که بگه مطلب مسلمه لذاست که تا اینجا صاحب کفای خیلی خوب جلو اومدن یعنی به جای عدم الخلاف و اجماع اونا گفتن چی؟ گفتن مشهور ببینید عبارت کفایه فرمودن که قولان این خیلی قشنگ بودم اینا که از نظر طلب گیروش تأکید میکنم مال که این مورد موافق اون عرایض منه اول اومدن گفتن قولان یعنی بابا نگفتن که دیگه هیچ اجماع و دارا ببندن از اول گفتن قولان اون قولان را گفتن چی؟ گفتن مشهور خب بعدن هم شروع میکنن خدشه کردن ولی این خدشه هاشون خدشه هاییست که باید روش عنایت میشه توجه بکنیم حالا بازم ولی خدشه های ایشون ها خیلی خدشه کردن راه را باز کردن اما خدشه هاشون معلوم نیست خیلی خدشه های برنده ای باشه حالا میرسیم انشاءالله اندازه که یه مقایسه تنه بگیریم. بله. اما حالا این موارد بازم نگاه بکنیم، ما همه این مقایسات برای این که مشهور که معلومه، رای احتیاط معلومه، اصحاب اجتهاد و فتوا اونام که فتواشون رو برای ما دادن ما تابعشون هستیم. درست؟ مباحثه طلبی که ما بریم که اگر ممکنه انسان بعد از مدتی با قرائن شب باید خودش به اطمینان برسه، بین خودش و خدا که ما آیا واقعا اخبار علاجیه میگه که من بر تو الزام میکنم اول باید جمع عرفی بعدش بیه سراغ من، الزامه یا ما مقصود اینه که گفتم ما نمیخوام ایراد به شیخ بگیرم، خدایش هم اینه نمیخوام ایراد بگیرم که معلومه شیخ ما به خودشون حرفشون حاکم، اما حالا خلاصه نفس الام چیه؟ ما خودمون به اطمینان برسیم مقصود ما اینه. معذرت هم بخواهیم که صلی اللہ علیه محمد و آله طاهر. اصل تخصیص هست نیست، یعنی اگر پیامبر فرموده بودن از سه دفعه قبول داشت
که یقینا
بله. اونی که موضوع و اساس کلام بود اینه که چطور پیامبر بیان بگن تخصیص هم بزنن در گوشی به یک کسی که بعدن تو سقیف باز اون میاد سر کار به وارث خودشون عموشون عباس دختر اینا نگن آبر رو زده بشه تو اسلام. حالا تو اسلام نه همه یکی از این کسایی بود که دیگه هیچی را قبول نداشت مسئله ارث رسیده و میگه ولی انصافی دیگه مسئله ارث خیلی مسئله پیچیده یه. یعنی اون نام آشران به لانو فرد کجاش پیچیده؟ پیامبر به نزدیکای خودشون نگن تو اسلام آبر رو زده بشه که بعد از 14 قرن این سنی سکل سنی سکل میگه چه؟ میگه مشکله؟ نه آبروزی خاطر ورثه بود، ورثه بلکن نبودن که و حضر برندر بشو بدن برای کسی که قراره بعدن تو سقیف بازو بیان بازو آشکاره بعد نه فهمده این نام آشر الانبیا خب یه نبی بیارید توی قرآنی که تاریخ کتاب پوسی ده یه ضعیفی بگم فلان پیامبر ارساشا تقسیم نکردن بدن فقیرا سنی ها گفتن
خودت گیره دیگه دروغه که درست
بعد جالبش اینه کاسه بود لحاف بود اینا هم بیان برن بدن فقرا زن دوباره قید بهش میدن بر ابو بکر میگم الا رست آخه دیگه اینایی که تو خونه استعمال شده اینا که دیگه صدقه نمیدیم که ام بال موقع میخواست اونا استثنا خود صدقه نرشه بله برای که اونا نشه نه اینا الا اینا که دیگه نمیشه ارث باجه لحاف هم بردیم بریم تو کچه صدقه بریم اگه مال پیام بره لانو بررس تمام شد دیگه منظور این واضح و عاشق ولی اصل حرف را از صدیق سامان منکر نبودن لزام اشاره کردن که انت علم به عموم کتاب خصوصه ولی عموم خصوص به همانه که من عرض کردم این تخصیص هیچ سلامت بکیم معقول حضرت هم قبول داشتن از مسلمات دستگاه اهل بیته که میگن سراغ قرآن نتمنی که شما آن مخواستش بلد نیستید که طور باید هم دارد پس اصل تخصیص و عموم خصوص غیر قابل انکار درست از خودشو به ما یاد دادن اما در این مورد میخواستم با قرآن ثابت کنم که او داره دروغ